بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. بحث در فرمایش شهید صدر بود در نقد نظر محقق اصفهانی. بنابر این که حالا فعلا با تسلم این که واقعا فرمایش مرحوم اصفهانی بیانی باشه برای استدلال بر قبح قابلا بیان، ایشون دو تا اشکال کردن. گفتن که اولا انشا ممکنه محرک باشه در حالت وصول احتمالی. فرمودن این که جناب اصفهانی این که فرمودید که تا انشا واصل نشه مصداق بعث و زجر نیست، این حرف درست نیست. می شود انشا وصول احتمالی داشته باشه، بنابراین که حق و طاعه دارش وسیع باشه و احتمال رو هم بگیره، اون وقت به صرف همین احتمال باعث و زاجر میشه و شما در حقیقت حکم بعث و زجر رو دخیل می دانید، بنابراین میشه باعث و زاجر و حکم حقیقی تحقق پیدا میکنه. بعد فرمودن که بنابراین استدلال شما یعنی محقق اصفهانی زمانی تمامه که حق و طاعت در مرتبه سابق بگیم حق و طاعت زیقه و این میشه مصادره. جواب ایشون همون است که عرض کردم که این اصلا کل ماجرای این حرفا سوء تفاهمه. مرحوم اصفهانی نمیخواد در مقابل کسی که حق و طاعت وسیع قبول داره یه همچین دعوایی رو مطرح کنه، حالا با غمز نظر از این که اصلا بیان ایشون راجع به قبح قابلا بیان نبود. حالا فرض کنیم که بیان ایشون رو بیان برای قبح قابلا بیان گرفتیم، نمیخوان بگن که اگر کسی حق و طاعه موثق قبول داره، بازم ما اینو میگیم حق و طاعه، من دوباره تکرار میکنم، حق و طاعه موثق دلیلی بر احتیاطه و همه کسانی که قائل به قبح قابلا بیانند میگن که اگر دلیلی بر احتیاط آمد قبح قابلا بیان موضوع دیگه نداره. بنابراین چه اشکالی شما به مرحوم اصفهانی میکنید؟ مرحوم من در بحثای قبلم در همون امور قبلی عرض کردیم که بیان در اینجا معنای علم نیست، به معنای حجت و منجزه. اگر شما احتمال را بر اساس سعه دائره حق و طاعه احتمال رو منجز گرفتید، خب یکی از ادله احتیاط میشه، وارد میشه بر اصلا بر قبح قابلا بیان. این چه اشکالی شما بر مرحوم اصفهانی کردید؟ بعد فرمود و ثانیاً اشکال دوم شهید صدر بر مرحوم اصفهانی اینه که غایت آن چیزی که استدلال شما اقتضا میکنه این است که حکم به اصطلاح شما یعنی متقوم بالوصول نیست. میگه خیلی خوب نباشه، اما ملاکات و حکم از مصلحت و مفسده یا اراده و کراهت که میتونه باشه، و بنابراین اگر ما احتمال بدیم اینها را بنابر سعه دائره حق و طاعه، بنابراین اینها روح الحکمن، این مبادی حکم روح الحکمن و حقیقت حکمن به لحاظ اطاعت و عصیان و منجزیت اینا هستن. حالا شما اسم اینها رو بگذارید حکم نگذارید، همونطور که ما در احتمال حکم بنابر سعه دائره حق و طاعه منجز میدونیم، احتمال اینها رو منجز میدونیم. فرمودن که و لذا میگن که تأثیری نداره حالا اسم این حکم باشه یا نباشه. و ثانیاً ان نقایت ما تقتضیه عدم و وجود حکم و نقایت ما تقتضی این استدلال شما عدم و وجود حکم بالمعنى المذکور، و اما ملاکات الحکم و مبادی من المصلحه و المفسده و الاراده و الکراهه فهی امور تکوینیه محفوظه فی حالات العلم و الجهل معا، و هذه المبادی هی روح الحکم حقیقته و هی تکفی للحکم بالمنجزیه و حق الطاعه للمولا فی موارد احتمالها، سواء سمی ذالک حکما اصطلاحا ام لا، فان ذالک بحث لفظی فی التسمیه بحسب الحقیقه. نسبت به این اشکال هم عرض بکنیم که مرحوم اصفهانی نمیخواد اینا رو رد بکنه. خود ایشون در موارد متعددی غرض رو کافی دانسته برای منجزیت، علم به غرض رو کافی دانسته. این البته یه اشکالی بر مرحوم اصفهانی ایجاد میکنه که حالا در بعد از این بحث خواهیم آورد. ولیکن از شهید صد این حرف عجیبه. شهید صد در موارد متعددی علم به غرض را کافی نمیدونه برای منجزیت و میفرماید که اگر ما علم به غرض داشته باشیم، اگر حکم نباشه، حکم نیامده باشه، علم به غرض کفایت نمی کنه. چرا؟ چون میگن که پس معلومه که غرض یه نقصانی داره که به حد علم به حکم نرسیده. و چطور اینجا ایشون میفرماید که مصلحت و مفسده و اراده و کراهت کافیه؟ شما که در موارد متعدد فرمودید که اگر اینها اثر نگذاره در حکم و در تصدی مولا برای بعث و زجر، فایده ای نداره. در موارد متعدد شما فرمودید و لذا علم به غرض و کافی نمیدونید. چطور اینجا مصلحت و مفسد و اراده و کراهت را کافی دونستید؟ به نظر من این اشکال دومیشون رو مبنای خود شهید صد درست نیست و مثل این که اصلا فراموش شده اون چیزی که جاهای دیگه خودشون فرمودند. این یه مطلب. حالا برگردیم به اصل فرمایش مرحوم اصفهانی. حالا اینم تمام بکنیم. اینجا مرحوم چون که با شهید صد میخوایم خداحافظی کنیم، اینجا شهید صد میفهمد که بنابراین ها کذا یتلخص که انه لا اساس لقاعدت قبه قابل بیان فلا موجب للذهاب الى البراءه العقليه في الشبهات. دیگه جواب تمام روشن شده. تو این مسیر طولانی که ما آمدیم تا اینجا روشن شد که اولا اشکالاتی که ایشون قبه قابل بیان میکنه وارد نیست. حد اکثر این است که ایشون میگه عقل ما میگه حق و طاعه، بزرگان ما و ما هم جز یکی از طلبه این بزرگان عرض میکنیم، عقل ما هم میگه قبه قابل بیان. این یه تکافوی است در اینجا و اشکالاتی که ایشون به قبه قابل بیان گرفته عمدش سوء تفاهم بود که جوابش داده شد. اما راجع به خود حق و طاعه مفصل بحث کردیم و هم در تصویر ماهیت حق و طاعه در سعه دایره حق و طاعه مفصل بحث شد. علاوه بر این که به نظر ما همونطور که به تفصیل ده جلساتی عرض کردیم حق و طاعه دوچار یک تزاحم درونی است در اکثر موارد، بلکه همه قریب به همه موارد. شبهات بدویه عرض میکنم وجوبیه و تحریمیه در عمده موارد الا شذ و ندر دوچار یک تزاحمه. همونطور که ما احتمال میدیم وجوب را، احتمال میدیم اباحه اقتضایی را که ملاکش اقوا باشه یا مساوی باشه با وجوب، در این صورت دیگه وجهی نداره. اینا تزاحم میکنن با هم دیگه، یعنی تطبیق حق و طاعه بر وجوب و حرمت و تطبیقش بر اباحه اقتضایی به این شکل، اینا با هم تزاحم میکنن. هیچ دلیلی بر لزوم هم به اصطلاح اتیان و احتیاط در اینجاها یا ترک در موارد نهی وجود نداره. بنابراین ما راه بسیار طولانی رو طی کردیم، تمام زوایای فرمایش ایشون باز شد، هم در ماهیت حق و طاعت، هم در سعش، هم در نسبتش با احکام عقلی دیگه، هم به لحاظ اینکه واقعی و غیر واقعی باشه حق و طاعه، هم به لحاظ اینکه مورد جهل و علم باشه و غیر اینها، و هم بحث قبه قابل بیان. به نظر ما فرمای شهید صدر تمام نیست، برخلاف قبه قابل بیان با یه تزاحم درونی در اکثر موارد الا شذ و ندر مواجهه و لذا به هیچ وجه قابل قبول نیست. این تمام کلام راجع به فرمایش آقای صدر در حق و طاعه و قبه قابل بیان. موند یک دینی که ما اینجا داریم راجع باز کردن حرف مرحوم اصفهانی که همین وجه رابعه است که ایشون فرموده و ما گفتیم ربطی به قبه قابل بیان نداره به تصریح خود مرحوم اصفهانی، و اون حرف اینه که ایشون وصول را مقوم حکم میدانه. در حالی که ما میدانیم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، خب تقریبا عمده اصولیین حکم را قبول دارن که حکم هست، منتها میگن حکم واصل نیست. مرحوم اصفهانی میگه حکم نیست. دو جور، خب این رو در جاهای مختلفشون فرموده، هم در تمام نهایت الدرایه، حالا چند جاش، یکیش همین جلد چهارم صفحه 34 بود که الان خوندیم، مثلا در زیرش میفرماد که وقد در صفحه 35 وقد مر من نام رارن ان فعلیت کل دائن متقومتون بالوصول فل انشا به دائل ارشاد قبل وصولهی لا یکون و ارشادن فعلا الى ماه و خیر العبد و رشده ول انشا به دائل بأس و تحریق قبل وصولهی لیسا قابلا فعلا للتحریک و انقداه الداعی الا ای تقدیرن فی نفس المکلف فعدم و فعلیته البعثیه به عدم الوصول عقلیون لا جعلی. خب حالا اینجا یه نکته هست که فرمودن ول انشاء بدائل بعث و تحریق قبل وصولهی لیس قابلا فعلا لتقابلا فعلا. ببینید در ارشاد ایشون میگه اگر انشاء کنیم بدائل ارشاد و واصل نشه مصداق ارشاد نیست. علل قاعده اینجا باید بگن انشاء بدائل بعث و تحریق اگر واصل نشود فعلا تحریکی نیست، فعلا بعث و زجری نیست. خب اون وقت یه اشکالی پدید میاد که بعداً عرض خواهیم کردم، ولی میگن لیس قابلا فعلا للتحریک. چرا قابل دوباره آوردید؟ بعد بگید که فعلا باعث زاجر نیست، که بحثش حالا میکنیم. ببینید دو جور، دو تا بحث ما اینجا داریم. یکی این که استدلال مرحوم اصفهانی در این جاها اصلا درست نیست. این که ایشون تحقق و حکم را به وصول میدانه به این استدلال، این درست نیست. این یک. دو، منافی با بعضی از حرفای خود ایشون در جاهای دیگه است. این اشکال دومه. اشکال سوم اینه که اصلاً این نزاعی که ایشون راه انداخته هیچ اثر عملی نداره. هیچ اثر عملی نداره. من یه خاطره تاریخی به ذهنم میاد و اونه که ما اون زمانی که درس آیت الله وحید حفظه الله می رفتیم، همین بحث براءت تا 30 سال 30 و چند سال پیش، اتفاقا همین عبارت های مرحوم اصفهانی رو با دوستانم بحث می کردیم و اشکالی که اون وقت می کردم و دائما تو این سالها در ذهنم بود این است که این دعوایی که مرحوم اصفهانی با تمطراق و سرصدا را می دازه و خودش رو یک طرف می گیره دیگران طرف دیگه، به نظر من هیچ ثمره ای نداره و جز این که ایشون اصطلاحی داره معنا میکنه، اصطلاح خودش را، و الا هیچ اثر عملی نداره. چرا؟ ببینید ما خود واقع رو اول بگیریم، بیایم تا ببینیم کدوم مرحله چه اثری داره و کجا اختلاف هست. مرتبه اقتضا که سر جای خودش، یه مرتبه انشاء بدای جعل دایی که باید داشته باشیم، انشاء بدای جعل دایی امکانی که لو وصله ون قاد لحرک العبد، این مرتبه رو که باید داشته باشیم. این همون کاریست که مولا انجام میده. هر مولا، چه مولای عرفی چه مولای شرعی، باید یه انشایی بکنن به این دایی که اگر رسید به عبد و عبد منقاد بود حرکتش بده. این انشا که باید باشه به همین دایی امکانی خاص، چون اگر این نباشه خب چی برسه به عبد تا او بخواد اگر منقاد بود حرکتش بده؟ یه چیزی باید باشه که به عبد برسه و اگر منقاد بود حرکتش بده. اون چیزی که باید انشا بشه من المولا، حال چه مولای عرفی چه مولای شرعی، که اذا وصل و انقاد العبد حرکه او، این ازش خود مرحوم اصفهانی میگه تمام ما بید المولا. خوب دقت بکنید، چون ما یه بحث دیگه هم داریم و اون این است که اشتراک و حکم بین جاهل و عالمه. خب ما که جزو عرض میکنم مخطئه هستیم در مقابل مصوبه، خب باید قبول کنیم که یه حکم مشترک بین عالم و جاهل هست. کدوم مشترکه؟ همین مشترکه، تمام ما بید المولا. اسمشو بذارید هر چی میخواید بذارید، الف بذاریم. این حقیقتش عبارت است از یه انشایی از مولا بداء البعث و زجر. این تمام عابد مولاست. خب این رو که همه قبول داریم، یعنی همه، مقصودم این است که غیر از مرحوم اصفهانی و خود مرحوم اصفهانی اینو قبول دارن. اونی که مشترک بین عالم و جاهله و به ما هو و هو موضوع عقاب نیست، یعنی تا واصل نشه عقاب نیست، اینه. این رو که ایشون منکر نیست که یه همچین چیزی در عالم داریم، ولی اسمش حکم نباشه، اسمش الف باشه. چنین الفی رو ما داریم در عالم که حقیقتش عبارت است از انشاء بدای جعل الداعی امکانی که لو وصل و انقاد الامل حرکه او. این رو همه قبول دارن، در این که دعوایی نیست. اونی که مشترک بین عالم و جاهل اینه. خب اونی که موضوع استحقاق عقابه چیه، اونم همه میگن این باید واصل بشه تا موضوع استحقاق عقاب بشه. اینم همه قبول دارن، چه مرحوم اصفهانی چه دیگران. فرق چیه؟ فقط تنها اختلاف اینه، دیگران میگن همون تمام ما بید المولا یعنی قبل الوصول حکمه، شما میگید وقتی وصول پیدا کرد حکمه. یعنی فقط در اصطلاح حکم پس اختلافه. یه میشه بحث لفظی، میشه بحث لفظی که در اصطلاح حکم فقط گیر کردید، و الا در تمام آثار مهمه بحث که عبارت باشه یک از اشتراک جاهل و عالم در چی مشترکن، در تمام ما بید المولا که انشاء بدای جعل الدائی امکانیه با دو تا لو، یعنی لو وصل و انقاده، اینه که قبول دارید این مشترک بین عالم و جاهله. دیگه واصل که نمیشه مشترک بین عالم و جاهل باشه. خب نسبت به استحقاق عقاب و مرتبه تنجیزم که همه قبول دارید که بعد الوصول منجز میشه و استحقاق عقابه، پس اختلاف سر چیه؟ فقط سر تسمیه حکم. ما اون وقت میگفتیم این حرفی که مرحوم اصفهانی میفرماید اصلا صرفا یه بحث لفظیه، در آثار مهمه هیچ فرقی با هم نمی کنن. و البته دوستان ما نمیپذیرفتن که هم بحث ما بودن، ولی حالا هنوز که هنوز بعد از 30 و چند سال فکر میکنم که اشکال مرحوم اصفهانی وارده. یه جوری هم در کلام آیسد شاید میخواسته اینو بگه، البته اونی که ایشون گفته غیر از بحث ماست که میگه اراده و کراهت و مصلحت و مفسده روح الحکم، ما این الان کار نداریم. ما عرض میکنیم که انشاء بدای جعل دایی رو مولا باید داشته باشه، منتها انشاء بدای جعل دایی که ما میگیم مشترک بین عالم و جاهل، جعل دایی امکانی با دو تا لو، با دو تا امکان، یعنی لو وصل و انقاد الامل حرکه او. یعنی اون انشاء بدای جعل دایی برای اینکه برسی به فعلیت بعث بالحمد شایع دو تا لو باید بیاد، یعنی لو وصل و انقاد الامل. این مرتبه مشترک بین عالم و جاهل، همه قبول دارن. اگر این مرتبه وصول پیدا کردن میشه منجز موضوع استحقاق عقاب، همه قبول دارن. خب چی اختلاف؟ به نظر من صرف یه اصطلاح و لفظه که ایشون گفته و هیچ چیزی پشتش نیست. خب منتها چرا یه همچین آدم دقیق و نظر محقق بلند فکری این حرفا رو ایشون زده و چنین استدلالی کرده؟ میفرماید که اگر انشا، خوب دقت کنید، میفرماید انشا اگر واصل نشه بالحمد شایع اون دعای محقق نمیشه. این درست. اگر انشا اگر بکنیم به دائل ارشاد و واصل نشه، مصداق بالحمد شایع ارشاد نیست. اگر انشا کردیم به دائل بعث و زجر و واصل شد، بالحمد شایع باعث میشه. اینم درست نیست. این درست نیست که ایشون میگه، به خاطر اینکه باید انقیادم باشه تا حرکت بکنه. اگر شما بعث بالحمد شایع میخواید، اگر بعث بالحمد شایع میخواید، خوب دقت کنید، بحث فوق العاده اینجا دقیق است. اگر بعث بالحمد شایع میخواید مثل ارشاد بالحمد شایع، پس فقط وصول اون انشای بدای جعل دایی کافی نیست. مولا انشاء کرد بدای جعل الدائی، واصل شد، خب کافی نیست. اگر آدم منقاد نباشه خب حرکت نمی کنه. برای اینکه این دائی بالفعل بشه باید من منقاد باشم تا حرکت کنم، تا بعث و زجر در من بالفعل بشه و بالحمد شایع. خب چطور پس ایشون انقیاد داخل نکرد؟ خب دقت کنید، ایشون میگه چون بدون وصول به حمد شایع بعث و زجر نیست، پس مقوم حکمه. من میگم با این استدلال پس شما باید انقیادم داخل کنید. ایشون یک جایی در، اگر جا رو پیدا کنم، در نهایت الدرایه توجه داره به این حرف، منتها ببینیم حرفشون درسته یا نه. میفرماین که در بحث قطع اجمالی در صفحه، در جلد سوم صفحه 88 میفرمان: تحقیق المقام به رسم امور، منها ان حقیقت الحکم الحقیقی الذي عليه مدار الاطاعت والاسیان هو الانشاء بداء البعث و تحریک و جعل الدائی. دوستان خوب دقت کنن، میفرماید ولا یتصف الانشاء به شیء من الاوصاف المذبوره و هی کونه باعثا و محرکا و داعیا حتی یصل الى من اریدن به آسه و تحرکه و انقضاه الداعی فی نفسه. ایشون میگه که این انشاء بداء البعث و تحریک متصف نمیشه به صفت باعثیت و تحریک مگر اینکه واصل بشه به کسی که اریدن به آسه. خب یه کسی ممکنه اینجا بگه که خب اگه اینطور باشه، خب انقیاد عبد هم همینطوره، باید عبد منقاد بشه حرکت کنه. میگه ما از این باب نمیگیم. میفرماد لال تلازم البعث و الانبعاث و تحریک و تحرک که تلازم الایجاد و الوجود بداهت دخالت اختیار العبد و ارادته فی ذلک، انقیاد خود عبد، اراده عبد اینو داخله. مع ان البعث الحقیقی موجود اراد العبد امتثاله املا. خب این اول دعواست. ایشون میفرماید که ما از باب تلازم بعث و انبعاث نمیگیم، از باب تلازم تحریک و تحرک نمیگیم که مثل تلازم ایجاد و وجود باشن. چرا؟ چون انشاء بدائی جعل دائی ولو واصل بشه، تا عبد اختیار نکنه، اراده نکنه، که حرکت نمیکنه. پس ما اشکالمون این نیست که عبد حرکت نکرده، بدون حرکت عبدم ما بعث حقیقی رو قبول داریم. ما ان البعث الحقیقی موجودون اراد العبد امتثاله املا، بدون حرکت عبد و بدون اراده امتثال عبدم ما بعث حقیقی رو قبول داریم که موجوده. خب چرا بعث حقیقی موجوده؟ خوب دقت کنید، چطور میشه بعث حقیقی موجود باشه؟ شما اگر مشکلتون این است که بعث بالحمد شایع عبارت است از حرکت عبد و انبعاث عبد، که اینا مسابقانشون جای زیادی هم گفته بعث و انبعاث مسابق با هم دیگن، خب بدون حرکت عبد چطور بعث حاصل شده؟ بدون انبعاث عبد چطور بعث حاصل شده؟ شما میگید بعث حقیقی هست، اینجا ایشون مجبور شده یه مرتبه از بعث حقیقی عقب بکشه، یعنی از بعث بالفعل، بگه بعث بالحمد شایع و حقیقی عبارت است از با امکان باعثیت. همینجا میگه بل لکون المراد من البعث الحقیقی الذی امره بید المولا جعل ما یمکن ان یکون باعثا و محرکا و داعیا للعبد. خب ایشون یک قدم عقب نشینی کرد. ایشون اول که آمد در باغ سبز ما نشون داد، فرمود که بعث و زجر حقیقی به نهمجه این که بعث و زجر باشه، کمان که در ارشاد به نهمجه این که ارشاد باشه. بعث، خب ما میپرسیم بعث و زجر علاوه بر وصول انقیاد هم میخواد؟ میگه نه، اون انقیاد دخیل نیست برای بعث حقیقی. چیه؟ میگه بعث حقیقی عبارت هست از اونی که به ید المولاست، اون جعل که به ید مولاست، که یمکن ان یکون باعثا و محرکن. خب کی یمکن؟ به حیث اذا خلا اما ینافی رسوم العبودیه و ینافر مقتضیات الرقیه لخرج من حد الامکان الى حد الوجوب و تحقق البعث و الانباز خارجان. خلاصه بعد می فرماد ولا در صفحه 89 ولا یتصف الانشاء به هذه الاوصاف، یعنی با استیاد موجهن به جهت الامکان الا بعد وصول العبد. ایشون میگه که این انشاء بدای جعل دایی که تماما بید المولاست متصف نمیشه به عنوان با اسیت موجهن به جهت الامکان، یعنی به ما یکون و به ما یمکن ان یکون داعیان، به اینم متصف نمیشه مگر بعد از وصول الالعبد. اشکال تمام بهشون این است که امکان داعویت میشه با یک لو باشه، میشه با دو لو باشه. اگر شما بگید حکم عبارت است از جعل ما یکون ما یمکن ان یکون داعیان با یک لو، یعنی لو انقاد لحرکه، بگید آقا حکم عبارت است از انشاء بدایی جعل دایی که لو انقاد الامر لحرکه، اگر اینو بگید حتما باید وصولم باشه، یعنی این باید برسه به عبد، حکم میشه انشاء بدایی جعل دایی واصل که با یک لو تبدیل میشه به فعلیت. یک کسی به شما بگه آقا حکم کی گفته؟ اونه. حکم عبارت است از انشاء بدای جعل دایی امکانی با دو تا لو، یعنی لو وصل و انقاد لحرکه، اینم حکمه. پس بنابراین این استدلال انصافا استدلال ضعیفیه. اینجور استدلال کردن فقط یه تحکمه که شما بگید حکم حقیقی اینه نه اونه. حکم حقیقی انشاء عرض میکنم بعث بدای جعل دایی با یک لو، خب چرا ما بگیم با دو لو؟ چیزی که خب این تمام. نکته مهمتر اینه که اصلا این بحث کلش لغوه. چرا؟ چون الان توضیح دادم قبل از این بحثا، اونی که مشترک بین عالم و جاهل واضحه که انشاء بدای جعل دایی با دو تا لوه، این آقای اصفهانی هم قبول داره. اونی که موضوع استحقاق عقابه واضحه که انشاء بدای جعل دایی با یک لوه. حالا دیگه بقیه از این حرفا چه اثری داره؟ دیگه لغوه به نظر من. حالا دیگه این حرف رو ما در جاهای مختلف هم بحث کردیم و این لغوه حرفشون. حالا یه نکته اخیرم عرض کنم و رو بحث طول کشید، اینم عرض کنم در چند جا خود مرحوم اصفهانی جوری صحبت میکنه که تمام ما بید المولا که عبارت هست از انشاء بدای جعل دایی که هنوز واصل نشده حقیقت الحکمیت رو داره. این دیگه از عجب و عجابه، یعنی هم استدلالایشون ناتمام، هم هیچ اثر واقعا معتنابهی نداره بحثشون، از هم مهمتر منافی با خود حرفای خودشون در چند جاست. خوب دقت کنین، ما مواردی رو پیدا کردیم که ایشان میفرماید که با این که ما معذر از واقع داریم و واقع واصل نیست، ولیکن هازا لا ینافل حکم به معنای این که باعث و زاجر باشه. اینو میگه مثلا در صفحه 130 همین جلد سوم میفرماید که فمن الواضح ان، در صفحه 130 جلد 3، فمن الواضح ان تنجیز الواقع یؤکد جعل الدائی و تعذیر ان مخالفت الواقع لیس منافیان لجعل ما يمكن ان يكون داعيا بالفعل لان جعل المكلف معذورا في المخالفه لا يسقط ما يمكن ان يكون داعيا عن امكان دعوته حقيقه ولذا لو حصل له العلم به من باب الاتفاق لم يكن مانع عن فعليه دعوته. خوب دقت بکنید، ایشون میگه که اگر مؤذر بیاد، از مؤذر از مخالفت واقع بیاد، با این که این مؤذر مانع از وصول به یه معنایی، این منافی با جعل ما یمکن ان یکون داعیا نیست، یعنی اونی که مولا در واقع جعل کرده با این که مؤذرم ازش اومده هنوز به صفت جعل داعی امکانی باقیه، هنوز گفته می شود یمکن ان یکون داعیا حقیقتن، ولأن جعل المكلف معذورا في المخالفه لا يسقط ما يمكن ان يكون داعيا ان امكان دعوتي حقيقا. پس ایشون در موارد وجود مؤثر با اینکه وصولی در کار نیست نسبت به واقع، واقع را متصف می‌داند به صفت باعثیت و زاجریه موجهن به جهت الامکان، متصفن به جهت الامکان. تصریح داره اینجا. خب چطور شد شما اونجا وصول را میگید دخیل در این جهت، اینجا میگید وصول لازم نیست؟ یه عبارت دیگری را باز هم پیدا کردیم در نه همین صفحه 130 جلد سوم است. بنابراین موارد دیگه هم شاید شبیه اینشون داشته باشه، نشون میده بعضی جاها خود ایشون دیگه آمده زیر بار این حرف که امکان دعاویت به هم نشایی هم هست. بنابراین یه منافاتی هست. به نظر من کل این بحثی که مرحوم اصفهانی به راه انداخته نه استدلالشون استدلاله نه ثمره عملی داره، چون در واقع آثار واقعی همه رو قبول داریم با هم دیگه، علمای دیگه هم حرف شما رو میزنن، فقط در تصمیه حکم گیر کردید، این چه اثری داره؟ و به علاوه اینکه مخالف این حرف خودتون هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه بعد انشاءالله فرمایش صاحب منتقا آقای روحانی را میخوانیم در رد قبح قابل بیان، که یه مسیر دیگری است غیر از فرمایش آقای صدر، تا ببینیم فرمایشون چیست. و السلام علیکم و رحمت الله.